پنج رو آوردی بهش کفایی یک استاد علی دوست
الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
اللهم صل علی محمد و آله محمد
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و اتصاف الفعل بالمطلوبیت الواقعیه و الارادت الحقیقیه الدائیه الى ایقاع طلبه لا یناف اتصافه به طلب الانشائی ایزن. یک خوردریز های دوستان باقی مانده از کلمات مربوط به شیخ، پشت سر بگذاریم بحث رو جدید مطرح کنیم. اما قبل از این که بحث امروز و همین خوردریزها رو برسیم، یه تعبیری شیخ مرحوم آخوند دیروز داشت، فرد طلب، ولا یکاد و یکون و فرد و طلب. ولی داشتیم همین دو سه خط به آخر. ببینید من یه توضیحی اونجا میخواستم بدم، دیگه وقت گذشت و غفلت هم کردیم در واقع. این رو یه جایی هم گوشه یادداشت کنید که قابل دقته. ببینید طبق مبنای شیخ انصاری که میگه وضع خاص، وضع عام موضوع لخاص در هیئت و مفاد هیئت فرده، بله، مراد از این فرد طلب چیه؟ ما اینو خیلی دیروز نشکافتیمش، با عجلم که بود میگفتیم یعنی اون خواست مولا. ببینید باز ما مفاد هیئتی که فردم بدونیم، اون خواست مولا که درون مولا هست، اون فرد طلب نیستا. اون بله فرد اراده هست، اونی که دلش میخواد تو خودش هست، تو مولا هست، تو وجود مولا. اما اگر بخواهیم مفاد هیئت حساب کنیم، باید اون عمل قانون گذار، عمل کدام هست؟ همونی که از عبد میخواد، یعنی خواستن عبد از عبد به نحو حتمی. بگیم مراد از فرد طلب اینه. عبارت یک کمی عبارت کفایی لیزه، چون میگه فرد طلب، بعد میگه من صفات خارجیه. بله ما گفتیم صفات یعنی حالات که تو مولا هست. خب این کلمات کنار هم که میاد مجموعا لیز میده. ببینید قطعا مفاد هیئت، حتی بنابراین که موضوع لخاص باشه، مفاد هیئت اون دوست داشتن درونی مولا نیست. بله مفاد اکرم، مفاد سله، اون فرد طلب، فرد خارجی، فردی که مولا طلب میکند از عبد. لذا باید معنای نسبی هم باشه دیگه. یعنی یه چیز تصور کنید نسبت بین عبد و مولا. این حالا یه تذکریست و الان بحث ما پیش میره ها، که مراد از فرد طلب اون خواست موجود در درون مولا نیست، اون چه که از عبد خواسته، اون ابراز خارجی، میخوایم فرضم بشه ها، کلی نشه، اون ابراز خارجی، اون مفاد هیئته. خب این یه تذکری که تو مباحثتون تو بحثتون دقت داشته باشه. و اما دوستان عرض کردم یک خوردریزهایی هست، اینا رو جمعش بکنیم بیا از بحث آقای شیخ بریم بیرون. ببینید مرحوم شیخ میخواست بگه که مفاد هیئت اون اراده خارجی، اون طلب خارجی، در مقابل مرحوم آخون فرمود که اون طلب خارجی مفاد هیئت نیست، که ما هم رو مبنای کلی که داریم که اصلا معانی کلمات وجود خارجی نیست و اصلا وجود خارجی قابل انشاء نیست، حرف مرحوم آخون رو تایید کردیم. حالا در ادامه ایشون میگه آقا آخه یه کلامی شیخ انصاری داشت ها که گفت که فعل خارجی وقتی مطلوب واقعی میشه که فرد طلب بهش بخوره، نداشت دیروز؟ بله. و اصلا تا فرد طلب، فرد واقعی، طلب به حمل شایه به فعل نخوره، فعل مطلوب واقعی نیست. ایشون میفرماید که اگر فعلی مطلوب واقعی باشه، اتصاف فعل به مطلوب واقعی منافات نداره که مطلوب انشایی هم باشه. اصلا میدونید در انشا همیشه طلب انشایی انشا میشه، نه طلب حقیقی. طلب حقیقی با هول دادنه، که الان تکبیران یه نفر رو هول بده به یه کاری، ما که بحثم هول دادن نیست که، بحث ما اینه که قانونگذار انشا کند طلب فعلی را. لذا میشود آقا فعل خارجی هم به اصطلاح مورد طلب حقیقی و خاص حقیقی باشه، هم مورد طلب چی؟ انشایی. البته طلب حقیقی وقتی است که فرد طلب بهش بخوره، طلب انشایی وقتی است که منشأ کلی، همون که میگفتیم با هیئت انشا بشه. بعدم ایشون میفرماید که من بعضی چیزاشو حذف میکنم، میفرماید که شاید مرحوم شیخ که اشتباه کرده تو این قضیه، گفته فعل خارجی مطلوب حقیقی، پس باید طلب حقیقی هم بهش بخوره، این بوده که از مفاد صیغه علمای ما تعبیر طلب میکنن، در حالی که شما قبلا شناختی لطلب فردان، طلبون حقیقیون طلبون انشائیون، مفاد هیئت طلبه، مفاد هیئت طلب انشائیه، طلب انشائی هم بناش کلی باشه، اگه بناش کلی باشه. اصلا گفتیم دیروز طلب انشائی نمیتواند فرد باشه و الا قابل انشاء نیست. این آقایشون دیده که مثلا میگن طلب، تو ذهنش هم طلب حقیقی بوده، دیده طلب حقیقی هم فرد خارجیه و غافل از این که ما یه طلب هم داریم به نام طلب انشائی. بعدم ایشون به عنوان یه شاگردی از شاگرد شیخ انصاری از کل فرمایش استفاده میکنه، میگه به جان خودم قسم، به جان خودم قسم که استاد ما زین مفهوم و مصداق اشتباه فرموده، یه چیزی که حکم مصداق بوده باره بر انشاء کرد. چی چیه که حکم مصداقه؟ طلب حقیقی مصداق انشایی که فرده، نسبت داره به مفهوم که طلب انشایی باشه، گفته طلب اونی که انشا میشه فرده، ولی در حالی که مصداق طلب یعنی طلب حقیقی فرده، طلب انشایی که مفهوم طلب باشه که فرد نیست که. بعدم میفرماید که آقا با این تلاش ما شما متوجه شدی که تغییر مفاد هیئت هیچ مشکل نداره، چون مفاد هیئت مثل مفاد اس کلیه و کلی قابل تغییره. خب نمیدونم که تو این فراز نشیب ها مطلب دستتون هست یا نه. ما تا اینجا دوستان فرض می کردیم که شک کنیم و بعد به اطلاق هیئت تمسک کنیم برای نفسی بودن. آقا اگر یک جایی ما این اطلاق رو نداشته باشیم، اولا بپرسم از شما میتونیم جایی باشه که اطلاق نداشته باشیم یا نه؟ بله؟ یعنی یه جایی تصور کنید که ما اطلاق هیئت رو نداشته باشیم که بعد بگیم ظهور در نفسی داره. مثل کجا؟ مثل جایی که مولا اصلا در مقام بیان این جزئیات نباشه. اتفاقا میدونید که آقای میگن آیات قرآن، مخصوصا اون آیاتی که اول زمان پیغمبر آمده، مثل اقیم الصلاة، آت الزکات، آقایون میگن که این آیات اصلا در مقام بیان خردها نیست که بگیم اقیم الصلاة گفته، در مقام بیانم بوده ولی نگفته که چیز دیگه واجب باشه یا نباشه. مطلقا گفته اقیم الصلاة، پس واجب نفسیه. همون مقدمه ای که میگیم در مقام بیان، خب نه، قانونگذار اول میخواد یه سری کلیات بگه تا بعد اینا رو مثلا جدا کنه بگه کدامش نفسیه کدامش غیریه. میشه تصور کرد، به خصوص در آیات قرآن آقا که خیلی ها میگن اطلاق نداره آیات قرآن، هیچی دیگه. میشه اگر اینطور شد چه کار کنیم؟ علمای اصول عملیه، اصل عملی اینجا چیه؟ آیا اصل عملی، اصل عملی بر احتیاط یا بر براءت؟ نگاه به کتاب نکنید که حلال باشه اگر یه چیزی نیست. بله، براءت از چی؟ نه حال شما بذارید بیرید چی شما خواهد بگید؟ براءت از چی؟ من هر دارم این سوال از شما بکنم یا نه؟ براءت از چی؟ خب هله؟ چرا نه؟ ترک شیراز هم دیگه؟ نه دیگه ترک شیراز هم دیگه؟ حتما بزنم خانون دیگه شما لطف نشید، ما شوخی میکنم دیگه شما. خب
اون چیزی که شک داریم که به قول معروف لحجلت واجب شده یا نه، شک داریم به خاطر اون واجب شده یا نه. بعد یک زمانی هستش که اون دیگه مرتفع هست، یعنی به قول من تو بحث نهی از منکر ما شک میکنیم که این به خاطر ارشاد هست یا نه. یه جا که ارشاد نیست شک میکنیم این فعل رو باید انجام بدیم یا نه. به راحت جواب بدید.
بسیار. حالا فرضاً آقای آخوندم همینو میخواست بگه. آقای آخوند میفرماید که اگر یه جا واقعا شک کردید، خب اگر اون شرطی که بر فرض این واجب به اون شرط مشروط باشه، اگر اون شرط حاصله، جا برای براءت نیست، باید انجام بدید. من یه مثال بزنم براتون. ببینید روز جمعه شده، ما نمیدونیم غسل جمعه فی نفسهی مستحبه واجبه، کسی هم که نمیخواد بره نمازم بخونه، نماز جمعه هم بخونه هست، یا برای کسی که مثلا نماز جمعه واجبه، حالا فرض کنید نماز جمعه واجب باشه، یعنی این شرط حاصل باشه، اصل حضور باشه یا اصل غیبته، ولی این آقا مقلد کسیست که میگه نماز جمعه واجبه، نماز جمعه هم هست تو ولایت هست، خب اینجا براءت از چی جاری کنه؟ خب اینجا باید بره غسل کنه، چون این غسل یا لنفسهی واجب است یا لنماز جمعه، حالا هر کنومش باشه به داخل باید رو انجام بده، ولی تو نیتش که غسل میکنم برای نماز جمعه یا غسل میکنم برای غسل، حالا اون هم که مهم نیسته، ولی اینجا دیگه براءت جا نداره که. ولی اگر نه، اگر نه نمیدونه غسل فی نفسهی واجبه به ماه و روز جمعه یا برای نماز، که اگر برای نماز باشه اصلا نمازی در کار نیست، یا مثلا مجتهد این میگه نماز جمعه واجب نیست، خب این احتمال میده از اون برم غسل جمعه رو نمیدونه برای کدوم واجبه، خب این برای چی؟ اینجا میتونه براءت جاری بکنه، بگه من در مجموع یقین ندارم غسل جمعه رو باید انجام بدم، چون اگر غیری باشد شرط او که حاصل نیست اون چیدیه ثابته. ولذا هر دو دوستان تا یه حدودی صحبتاشون خوب بود، متا باید از آب درش بیارن. آقا بذاریم یه خورده ریزا رو پیاده کنیم تا بیریم سراغ کزنیوان. آقا اینا نمیشه یه کارش من طرف من نیا نه با اون خوش شما حالا اگه دوستان از بیر میشن نمیدونم من این هوا که میخور به این چشم مثل سوزن که داره فرو میکنه به خاطرش این حتا وقت با بله
نه
میگه
ما
سوزن
تا
چشم نخوره و تصاف الفعل این هم یه سلیقه یه دیگه و تصاف مال کجا هست شما و تصاف الفعل این اوف الان جای دو سال تو رو گره و اتصاف الفعل اجازه بدید آقا بل مطلوبیت الواقعیه و الارادت الحقیقیه این خبرش رو منتظر باشید لاینافی میاد. ایشون میگه که اگر فعل یعنی همون عمل خارجی دیگه اگر فعل به مطلوب واقعی و مورد اراده حقیقی متصف میشه، البته یه مسامحه داره که فعل به مطلوب واقعی متصف میشه اما به اراده که متصف میشه، به مراد، مراد بودن متصف میشه، ولی خب معلومه دیگه اینا فعل که متصف میشه به مطلوب واقعی به اراده حقیقی، اراده ای که اینا داخل خط تیر است، اراده ای که انگیزه می شود برای مولا که انشا کند طلب فعل را. عبارت خیلی گنگه توضیح میده. الا ایقاع طلب یعنی الا انشاء ده، اراده خودشو انشا میکنه. بعثا نحو مطلوب هل حقیقی، بعث میکنه، یه دفعه تکوینا هول میده، یه دفعه چی؟ تشریعا تحریک میکنه دیگه. این بعث در مقابل هول دادن خارجیه. بعثا نحو مطلوب هل حقیقی، بازم اگر نفهمیدی عبارت عوض میکنم، و تحریکن الى مراد هل واقعی. نه حالا نبودم به هیچ جا بر نمیخواد. آقا اتصاف الفعل به مطلوبیت به مرادیت لا ينافي اتصافه به طلب انشائی ايضا، یعنی صلات هم مطلوب واقعی است هم مطلوب انشائی. بله ولذا اصلا در بحث عوامل اونی که مد نظر مطلوبه انشائیشه دیگه. جالب اینه که حتی در عوامل امتحانی هم که مطلوب حقیقی نیست مطلوب انشائی هست، اینطوریه دیگه. لذا میگه ول وجود الانشائی لکل شیء، وجود انشائی مثلا نماز، وجود انشائی روزه، وجود انشائی حج، ول وجود الانشائی لکل شیء لیس الا قصد حصول مفهومه، همین که قانونگذار قصد حصول مفهومشو میکنه. ببینید هی داره مقابل استاد هی روی طلب حقیقی و مراد حقیقی و خارج از سال خود ایشون دست رو مفهوم میذاره. لذا اون آقا فرد رو بزرگ میکرد، ایشون کلی رو بزرگ میکنه دیگه. اینا تفاوت هاست دیگه. لیس الا قصد حصول مفهومه به لفظه، یعنی به لفظ مناسب با مثلا هیئت عقیمو، کان هناک طلب حقیقی او چی؟ او لم یکن. لم یکن یعنی چه؟ یعنی کان انشاؤه به سبب آخر، مثلا در امر امتحانی که اصلا طلب انشایی هست اما طلب حقیقی نیست. و شاید منشأ اشتباه و خلط استاد عرفی بودن و تعارف تعبیر از مفاد صیغه به طلب مطلق، که میگن آقا مفاد صیغه طلبه، فتوهم منه ان مفاد الصيغه يكون طلبا حقیقی یا که یستق علیه طلب به حمل شایع، در حالی که این نیست. بله آقا، طلب حقیقی خارجی که هم به همون معنی که گفتم، یعنی اون نسبتی که بین مولا و عبده، این که قابل انشا نیست، مفهوم این طلب باید انشا بشه. و به جان خودم و زن و بچه ها قسم انه من قبیل اشتباه مفهوم بل مصداق. زیر مفهوم بنویسید طلب انشایی، زیر مصداق بنویسید طلب حقیقی. فطلب الحقیقی، اینم توضیحش، اذا لم یکن قابلا لتغییر، چون فرده، لا یقتضی ان لا یکون مفاد الهیئه قابلا ل، اگرچه متعارف از تسمیت او به طلب ایزن، یعنی طلب انشایی رو هم به نحو مطلق میگن طلب و مغایرش نمی کنن به انشایی، لوضوح ارادت خصوصه. چون طلب بگیم آقا به قرینه مراد طلب انشایی باشه، اشکال داره؟ نه، اتفاقا آقا طلب بیشتر با انشایی میخوره، اراده با حقیقی، قبلا هم داشتیم دیگه. و ان طلب الحقیقی لا یکاد و ینشبه، این آیتان ها رو باید بلند بخونیم، طلب حقیقی نزدیک نیست که انشا بشه به وسیله صیغه، کما لا یخوا، فنقد ابذالک صحت و تغییر مفاد صیغه به شرط. مفاد صیغه رو میشه با شرط مقید کرد. این هفته به بحث ما ربطی نداره، این به بحث قبلیمون ربط داشت که آیا میشود وجوب رو مقید کرد یا نه. لذا میگه کمر ها هنا، تو همین بحثا قسمتی از صحبت ها گذشت، وقت تقدم در مسئله اتحاد طلب و اراده مایجدی فی المقام، که اصلا جاش اونجا بود. یادتون باشه ایشون اونجا اراده رو لغت کرد، طلب رو لغت کرد و خوب مفصل بحث کرد. هازا این دو صفحه، این هازا میخوره به این دو صفحه که اطلاق اقتضا میکند نفسی باشد، ازا کان هناچه اطلاق، اگر آنجا، آنجا یعنی کجا؟ اونجایی که شک داریم، یعنی دلیل، اگر دلیل ما اطلاق داشته باشه. و اما اذا لم یکن، گرد کردم لم یکن مثل خیلی از آیات قرآن به خصوص آیات اوائل تشریح که میگن اصلا در مقام بیانه نمیدونم این نفسی این غیری اینا نبوده، میخواسته اصل تشریح رو بگه، لذا خیلی هم معتقدن به اطلاقات قرآن، حتی همه اطلاعات برخی میخوان میگن نمیشه تمسک کرد. اگر این توبوز هیچی دیگه، باید بریم سراغ اصول عملیه. حالا اینا رو دیگه خودتون اضافه کنید. اصل عملی چیه؟ بعضی وقتا مقتضای اصل اینه که ما انجام بدیم. البته حالا این اصل عملی هم که میگیم یه مقدار تسامح داره. ببینید من اینو توضیح بدم، چون لفظی به کار بردم که نیزه. ببینید در صورت اول که باید انجام بدیم، نه به اقتضای مثلا احتیاط یا اصل عملی، در واقع باز همون اصل لفظی، از باب این که بالاخره این واجب شده نفسی باشه، خب باید انجام بدم، غیری هم باشه اون ظلم مقدمش هست، اینو دیگه نمیگن از باب احتیاط یا اصل عملی، بذار این تعبیر منو اصلاح کنم. بله اگر این نباشه نوبت به اصل عملی میرسه. عبارات یواشتر میخونم که این اشتباه هم، یعنی این اشتباه لفظی هم اصلاح بشه. و اما اذا لم یکن اطلاق فلا بد من الاتیان به، مکلف مجبور است انجام بده در یک صورت، فیما اذا کانت تکلیف به محتمل کونه شرطن له فعلی یا للعلم به وجوبهی فعلا و این لم یعلم جهتو وجوبه. روی یک مثال پیاده میکنیم، غسل روز جمعه، باید غسل روز جمعه را انجام بده. چرا؟ در اونجایی که تکلیف به آنچه که تکلیف به غسل جمعه، به جای ما میذارید غسل جمعه، تکلیف به غسل جمعه که احتمال میرود شرط برای نماز جمعه باشه. این ضمیراری کمی باید دقت داشته باشید، تکلیفه به چیزی که احتمال میره این عمل شرط او باشه. حتی میتونید به جای ما هم نذارید غسل جمعه، به جای ما بذارید نماز جمعه. بالاخره اینجا باید یکی شد جا به جا کنید. تکلیف به نماز جمعه که احتمال میدیم کونه، کونه قصد یعنی مشکوک ما، شرط برای اون تکلیفه برای ما فعلی باشه به خاطر علم به وجوب نماز جمعه، ضمیر وجوبی هم به ما برمیگرده دیگه، از این مبهمتر هم گاهی شاید نشه بیاری. خلاصش آقا این واجب ما بر فرضم غیری باشد، اون ذل مقدمش آمده دیگه، خب باید انجام بده اگرچه نمیدانیم جهت وجوبشو. مثلا این آقا که میره زیر دوش حال میخواد غسل کنه نمیدونه بگه غسل جمعه لجمعه یا غسل جمعه لنماز جمعه، بالاخره باید غسل بکنه. و الا یعنی و ان لم یکن کذاله، ان لم یکن کذاله یعنی عملی که این مشکوک ما بناست شاید احتمال میدیم مقدمه او باشه، او هنوز واجب نشده، مثل اینکه در شهر ما نماز جمعه نیست یا در زمان غیبت نماز جمعه رو واجب ندانیم، خب فلا یعنی لازم نیست انجام بده. لسی رو به شیدیه چی؟ بری یا بله شک بیابانی میشه دیگه، بدلی میشه بدلی یا هیچی دیگه. خب و اما اینا خورده ریز بود دیگه، من خورده کاری بود. برخی دوستان تذکر دادن میگن که گاهی شما مثلا میگید این بحث ثمره نداره، ای کاش کذا ای کاش کذا، دوستانم مثلا بله یا تو کلاسه دیگه مطرح میکنن یا با اساتید دیگه با سلیقه های مختلف یا حتی بحث دیگه شلوول میکنن. نه ببینید یا همه شو بگید یا هیچی نگید. بله ما با این که میگیم مثلا این بحث هم، ولی تا کلمه آخر تا ضمیر آخر بله یه دفعه ما میگیم آقا این مثلا تر اینجوری بهتر. من خودم اگر یک کتابی رو بنا شد دیگه حالا برنامه شد که خوانده بشه دیگه باید خوب خوانده بشه. ولی دا دوستان ما ناچاریم بگیم برای این که شما بدانید کجاها بیشتر بعدن سرمایه گذاری کنید. ما این برش هم داریم، من شاید 50% وقتا میگم این بحث مهمه، اگر خودش هم مهمه یه نکات مهمی توشه. زمینی که دوستان حرفی که گاهی ما مثلا میزنیم به دیگران مثلا نکنید، طریقه ها مختلفه و گاهی هم نتایج حرف دیده نمیشه، مقدمات دیده نمیشه، داوری هایی هم میشه. بالاخره کلاس ما رو امانت داشته باشید. و اما دو تا تذنیب، دنبال کردن از بس. آقا یه دنبال کردن آقای آزادمنش اینه که آقا من دارم کجاش خنده دارم شما نبودی که اومدی؟ اول شما نبودی درسته؟
اول
نبودی یا بلا خواست بیش از کلت در من رفته نمیدی. ببینید آقا بحث اولمون اینه که ایشون میگه که شکی نیست که انسان با انجام واجب نفسی مستحق ثواب میشه و با اسیان واجب نفسی مستحق عقاب میشه. حالا عقاب بشه یا نشه ولی مستحق عقاب میشه. بی خودم این قابل بحث نیست، وقت اضافه داری جای دیگه صرف کنید. مثلا انما سخن در متابعت از واجب غیری و متابعت از واجب و مخالفت واجب غیری. آیا کسی که مخالفت واجب غیری میکنه مستحق عقاب به خاطر خودشا، یا کسی که انجام میده مستحق ثواب؟ ایشون میگه فیه خلاف ذهب الی هر نظری جمع. ولی منی که آقای آخوند باشم معتقدم که واجب غیری نه انجام ثواب داره نه ترکش عقاب داره. دلیلش هم این آقا که ما یقین داریم، عقل ما میگه انسان با واجب نفسی یک ثواب داره. بله هیچ وقت نمیان میگن آقا باریکلا شما شک کردی، چون این غیری داره دیگه، ریزاش هم همه داره. بله آستین رو بالا زدی، وضو گرفتی، نمیدونم مهر پیدا کردی، رو به قبله وایستادی، هی ثواب ثواب ثواب، نماز خوندی، نه یه ثواب میدن به نام نماز. تو عقلا هم همینطوره دیگه، اگه عقلا یه چیزی رو مثلا کاری رو برایش ثوابی مزد قرار نه که دیگه بره مقدماتش، که به یه بنا میگن آقا شما یه روز اینجا کار کردی، نمیگن شما حرف ما رو گوش کردی، از اونجا تاکسی گرفتی اومدی، چی کردی چی کردی چی کردی. وقتی مقدمات زیاد کم باشه تو مزد تاثیر داره، ولی مزد رو برای خود عمل میدن. چنانچه اون برای قضیه هیچ وقت عقاب متعدد نمیشه، تارک و سلال هیچ وقت به خاطر ترک وضو عقاب نمیشه، هیچ وقت به خاطر نرفتن به طرف شیر عقاب نمیشه، به خاطر ترک نماز عقاب میشه. البته اینا یواش میگیم قاطی اونا نشه، البته ممکنه شرع مقدس مثلا حال یا از باب تفضل یا حال از هر بابیه بعد اون مقدمات رو ثوابی بده، یا اگر مقدمات زیادتر باشه این اقلایی هم از اتفاقا میگن احمد الاعمال افضلها یا افضل الاعمال یا خوشمزدترین اعمال پرمقدمه ترینش، اما بالاخره اینا یک حالت های استثنائی یا تفضل یا هرچه هست، ولی مال خود واجبه. غیری چیزی به نام استحقاق ثواب و استحقاق عقاب نداره. البته خب اینجا مشکل مطرح میشه که مثلا پس چرا برخی مقدمات اینطوری برای خود وضو مثلا ثواب قرار میدن، که این اشکال و دفع اون انشاءالله بعدن، حالا همینا رو ردش کنیم بره دیگه. تذنیبان بحثشون بسیار بحث مهمیه، ولی در کفایه ساده برقرار شده. و بحثم بحث اصولی نیست، این بحث کلامیه. ولذا اگر با نگاه کلامی دوستان نگاه کنیم اتفاقا همین اولین قسمتش مناقشه داره. چی میگه لا ریب در استحقاق ثواب؟ لا ریب در استحقاق ثواب، ما استحقاق ثواب نداریم. امام سجاد اون روایت معروف هست که متا نستحق شیئا، لا متا کی ما مستحق شیء میشه. اصلا خود این عبادت مزده، مزد که مزد نمیخواد. بله به یه نفر بگی، یه نفر که خدایا ببین زور که شد وضو گرفتم، چهار رکعت نماز خوندم، دو وجب به تو نزدیک شدم، مزد منو بده. به خدا نزدیک شدی مزد میخواد، خودش مزده، مزد مزد نمیخواد. انسان بره خدمت آقا امام عصر، آقا گفته باشن که بیا، آدم هم بره طرف امام عصر، از وجود امام عصر بهره بر بعد که خب آقا مزدم هم بده، خودش مزد دیگه. بر همین اساس هم دوستان ما معتقدیم که متدین ترین انسان ها بدهکار ترین انسان ها به خدا هست. یعنی اول بدهکار عالم پیامبرش، بدهکار بعدی امیرالمومنین، و هر که ارتباطش کم داره کمتر بدهکاره. این روح مطلب. بله اشتباه کردم، گفتم هر که ارتباطش کمتره بدهیش کمتره. نه هیچ که طلبکار نیست. اون رفتودم کرج یه موقعی منبر شدم گفته باشم نمیدونم، بله بعد به ما گفتن آقا این میخواد بیاد مدعی کنه یا آقایی، گفتیم بیاد اومد قبل که ما دعا کنیم خواست مدعی کنه، وقتی روز قیامتی میشه امام حسین خطاب میکنه به خدا، خطاب میکنه به من، میگه سیدش من شمنده هم حد که در که یه مدداره اینم بکرد من شرمنده این تمام شد. من گفتم مردم وایسید یه لحظه که خدا بدهکار هیچ کس نیست. اول بدهکار خدا به خدا پیغمبره. امام حسین با حادثه شد بدهکارتر شد به خدا، نه طلب کار خدا شد. مثلا باید تحمیل مش میکنید یک زنجیری از جهالت و کسریختی و تخیان و همینطور میگافن سر همون میگن با یه چند تا ملبس نادان بی سواتر از اونها که حالا یا رادیو اینا رو گندشون کرده یا تلویزیون گندشون کرده یا جهات سیاسی اینا رو گنده کرده، حالا هر چی. بعد اینا میافتن پشت قضیه. به هر حال مثل که این مکتب باید از هر جهتی ضربه بخوره. تذنیبان الاول لا ریبه. من اتفاقا دوستان این مطلب رو خب خیلی بحبوب بهش رسیده بودم، چون تو این بحث سلسبیل هم میخواستم بیارم که این لام لام استحقاق چیه. و جزا هم به ما سبرو زیل اون ببینید بحث رو به ما سبرو اونجا مثلا میگه چه بای مقابله است، چون همین بحث مطرح میشه اونجا. مثلا احتیاط میکردم، مثلا باید دیدم مثلا مرحوم آقای بروجردی رضوان الله که بالاخره ما اعتماد عجیبی بهشون داریم و اصلا خود روایات همون روایات امام سجاد علیه السلام قبل از آقای بروجردی متا نسته خوشایان لا متا، که بعد امام میگن وقتی من آمدم باید یه شکری برای همین آمدنم بکنم، وقتی شکر کردم آمدم باید یه شکری بکنم که موفق شدم که شکر کنم که آمدم. همینطور یک تا سر لا ریبه فی استحقاق ثواب علم. حدث من بعید میدونم این مطالب بر آقای آخون نخی باشه، نیست. منتها ایشون بر منشای اصولی ببینید بحث در سلسبیل که اگر تعبیر استحقاق هم میشه چرا تعبیر شده. اینا منظورشون از استحقاق بدهکاری خداوند نیست. حسن ظن اقتضا میکنه به یه بزرگی مثل آقای آخون اینجور ما برخورد کنیم. لا ریبه در استحقاق ثواب بر امتثال امر نفسی و موافقتش و استحقاق عقاب بر اتیان و مخالفتش اغلب. بحثاً بحث شرعی نیست. و اما استحقاق هما عقاب و ثواب علم امتثال غیری و مخالفت فقیه اشکالون و این کان تحقیق و عدم استحقاق علا موافقت و مخالفته به ما هو موافقتون و مخالفتون لیل غیری. این کلمه لیل غیری چون ممکنه یک غیری یک جهت ثانوی پیدا کنه که دیگه حکم غیری نداشته باشه، این کلمه غیری هم اضافه کنی کار حله. ضرورت استقلال العقل به عدم الاستقاق الا لعقاب واحد او لثواب واحد کذاله، یعنی واحد فی ما خالف الواجب ولم یعتب به واحدت من مقدماتی علا کستتا. آقا اگر یه واجبی 100 تا مقدمه داره هیچ کدوم رو انجام نده، خود زن مقدمه رو انجام نده، چند تا عقاب داره؟ یه دونه. و همچنین او وافقهو و عطاهو بمالهو من المقدم، باز یک استحقاق ثواب داره. نعم لا بحثه به استحقاق عقوبه بر مخالفت عند ترک المقدمه و به زیادی مصوبت علی الموافقه. اینا باشه آقا خراب بشه.